صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توجه به دعای 17 از صحیفه سجادیه با هم این بحث رو پی می گرفتیم که اگر ما بخواهیم رفتار و کردارمون به گونه ای باشد که هم خودمون در طول زندگی نادم و پشیمان نشویم. گاهی وقتا اتفاق می افتد که ما وقتی به گذشته خود مراجعه می کنیم از برخی از اعمالمون پشیمانیم و می گوییم ای کاش که چنین نمی کردیم، یا ای کاش اطلاعات لازم رو پیدا می کردیم و اعمالمون رو با دقت بیشتری انجام می دادیم. برای این منظور آنانی که خوب زیستن و خوب زیستن را می خواهن به دیگران بیاموزن، عاقلانه است که از آنها درس بیاموزیم. از جمله کتبی که در این رابطه از کسانی که خوب زیسته اند، معصوم بوده اند، خداوند اونها را تأیید نموده، کتاب صحیفه سجادیه است که به مناسبت‌های مختلف درس بندگی و عبودیت و شکل درست حرکت الالله را به ما معرفی می کند. دعای 17 را انتخاب کرده بودیم که امام علیه السلام از مؤثرترین عواملی که در درون ما شیطنت می کند به تعبیر قرآن و همچنین این دعا نزق شیطانی، یعنی وسوسه ها و تحریکات شیطانی در درون و نفس ما انسان ها که منشأ و مصدر و سرچشمه می شود تا حرکت های ما را اونگونه جهت بدهد که شیطان می طلبد. پس برای این منظور هم باید توجه پیدا کنیم که ما در معرض چنین دشمن خطرناکی قرار داریم، هم باید بدانیم که نحوه مبارزه با این دشمن چگونه باید باشد تا این عامل ناپسند رو از درونمون دور کنیم. به عنوان مثال فرض کنید بنده میخواهم مسافرت کنم به یه منطقه ای بروم. کسانی که مطلعن و اون منطقه رو از قبلن خوب شناختن به من خبر میدهن، به عنوان مثال عرض میکنم، در اون محوطه و فضایی که بناس 2 روز، 5 روز، 10 روز بمانی هوا خیلی آلوده است، سرب بسیار زیادی دارد و اگر در اون فضا تنفس کنید این آثار سو را در ریه شما و وجود شما باقی میگذارد. این یک مرحله است که من آگاه می شوم در اون شرایطی که بناس به سر ببرم چه خطراتی وجود دارد. اما مهمتر مرحله دوم است. مرحله دوم این حال که با چنین خطری مواجهی چه باید بکنی؟ اگر بناس در اون محیط به سر ببری و چاره ای نیست، پس باید این وسائل لازم را برای دفاع و خونسا کردن اون اثر سو با خود همراه داشته باشید. همه ما انسان‌ها این معنا رو فهمیده ایم و می دانیم. امام علیه السلام هم به ما توجه و تذکر می دهند که شما در معرض خطر شیطان قرار دارید. شیطان دشمن قسم خورده شماست و تمام تلاشش رو به کار می برد تا در شما نفوذ کند، به تعبیری که عرض کردم نزغاتش را در ما مؤثر قرار بدهد. ولی حال برای در افتادن با شیطان، خونسا کردن اثر شیطان و از بین بردن اون کارهایی که شیطان می طلبد و می خواهد در ما انجام بدهد چه باید بکنیم؟ امام سجاد علیه السلام راههایی رو به ما نشون دادن که برخی رو تا کنون بحث کردیم. رسیدیم به این عبارت بسیار عمیق و عظیم که بسیار هم جای بحث دارد و اکبته به دعو بنا فی محبتک، خاری ابلیس را ذلیل شدن و دور روندن و بی اثر کردن ابلیس را که با ماده کبته خدایا از تو می خواهم اکبت و شیطان رو خار کنی، شیطان رو هلاک کنی، شیطان رو با این خاری و هلاکت در من بی تأثیر قرار بدی. اما دو تا قیده، یکی دعوبه و یکی محبت، که دعوبه رو عرض کردم، اون تلاش خستگی ناپذیر که احیانا رنج و زحمتم دارد معنی کرده ان، محبت رو داریم با هم بحث میکنیم. گفتم محبت اگر معادلش رو در فارسی بخوایم به کار ببریم، دل بستگی. بزرگترین سرمایه ما انسانها که میتواند در چگونگی رفتار و حالات ما تأثیر بسیار به سزایی بگذارد، دل ماست. همونطوری که عقل یک عامل بسیار ارزنده و مهم است، ولی خیلی وقتا شده عقل مطلبی را میفهمد ولی چون دل با عقل همراه نیست، اون مطالب عقل را نمیگذارد ضمانت اجرایی پیدا کند. به عنوان مثال، عقل میگوید میفهمم مشروبات الکلی مضر است، ولی وقتی کسی دلداده مشروب الکلی شده، دو جور عمل میکند: یا توجیه میکند، یعنی عقل را به استخدام خود در میآورد، طبق نظریه دل عقل فکر کند و نظر بدهد. مثلا میآید میگوید حالا مشکلی نیست، خیلی هم معلوم نیست ضرر داشته باشه، حالا میشه ضررش رو یه جوری از بین برد. با این توجیهات غلط عقل به استخدام هوای نفس و دل آلوده در آمده است، لذا عقل و دل ناروا با هم همراه شدن. یا حتی اگر عقل را نتواند وادار کند که توجیهگر اون خواسته های خود باشد، وسوسه دل اونقدر بالا می رود که بر عقل غلبه می کند. میگه گرچه می دانم ضرر دارد، گرچه می فهمم این عمل برای من ناپسند است، اما ما خیلی سود و منفعت رو نمی طلبیم، عیبی نداره. یعنی خواسته دل برای من اونقدر مهم است که تمام کارایی و قضاوت عقل را زیر پا می گذارم، با وجودی که می دانم حق با عقله. لذا این دلبستگی مهم است. دل به چی داده شده؟ حال وقتی انسان این معنا را می فهمد که دلبستگی مساویست با حب و محبت، پس انسان باید کاری کند در این رابطه حبی و محبتی محبوبی را برگزیند که به اقتضای محبوب و رابطه محبتی به گونه ای عمل کند که منافات با عقل نداشته باشد. همینطور شرعه، من وقتی دل من به جایی رفت با عقل خود در می افتم. اگر دل من به جایی برود که ناپسند باشد و شر نپسندد، طبیعتاً با شرعم در می افتم. اما اگر دل را در راستای عقل و شر به حرکت در آوردم، این نکته ظریفی است در این فراز دعای امام سجاد علیه السلام که تقاضا دارم به این نکته عنایت بکنید. ببینید، عقل من، یه پزشک ممکنه 20 سال 30 سال زحمت کشیده، خون دلها خورده، بر مبنای عقل و علم کتاب می نویسد مشروبات الکلی مضر است، دخانیات مضر است، فلان امر این ضررها را دارد و خود درس می گوید، ولی چون دوست می دارد سیگار بکشد، یا چون علاقمند و محبت پیدا کرده به این که مشروبات الکلی بنوشد، تمام اون زحمات علمی و عقلی خود رو زیر پا میگذارد. در مسیر شرع هم همین طور است. کسی 10 سال و 20 سال تو مسیر شرع زحمت کشیده باشد، ارزش شرع رو فهمیده باشد و خوبی‌های دستورات شرعی رو پی برده باشد، ولی اگر دلش رو اصلاح نکرده باشد، محبت غلط در دلش راه بیابد، چه بسا این محبت غلط که در دل راه یافته تمام اون آثار شرعی را خونسا کند، یا به توجیه مسائل شرعی برآید یا مسائل شرعی را زیر پا بگذارد. اینجاست که باید به فکر اصلاح دل شد، باید محبت رو درست کرد. پس حال وقتی ما دل داریم و دل هم بناس دلبر پیدا کند، یعنی محبت پیدا کند، آیا بهترین محبوب را اگر بخواهیم بشناسیم و دل رو به او بدیم که هر چیزی غیر از اوست در راستای او ببینیم؟ عنایت بکنید چه عرض میکنم. وقتی ما شدیم محب، مثلا فرض بفرمایید ایکس شد محبوب من، هر چه غیر ایکسه چون محبوب من ایکس است و دل به ایکس داده ام، هر چه غیر ایکس است در راستای ایکس میبینم. حالا چه چیزی ارزش دارد چون این محبوبی شود که هر چه غیر اوست برای او باشد؟ آیا در بینش مذهبی ما که با عقل هم اثبات می شود این غیر از خدا می تواند باشد؟ حالا امام سجاد علیه السلام در همون مناجات المحبین که فرازیش رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، وقتی ادامه می دهند می رسند به اینجا. امام علیه السلام با خدا این گونه مناجات میکنن: یا غایت آمال المحبین، یا غایت آمال المحبین، ای منتهای مقصود محبین. یعنی اگر محب محبوب میخواهد، اون منتها و سرانجام تو میتوانی باشی. اسألک حبک، خدایا از تو میخوام دوستی خودت رو، یه جوری بشم تو رو دوست داشته باشم، و حب من یحبک، و اونایی که تو رو دوست دارن من اونا رو دوست داشته باشم، و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، و هر عملی که مرا متصل میکند میرساند به قرب تو، اون عملو من دوست داشته باشم. چرا نماز رو دوست دارم؟ چون منو به تو میرسونه. چرا روزه رو دوست داشته باشم؟ چون منو به تو میرسونه. چرا از دروغ بدم بیاد؟ چون منو از تو دور میکنه. میگن پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا کین چه سود، گفت که این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. وقتی رابطه محبت شد، پای سگ را مجنون میبوسد از باب این که گاه گاهی کوی لیلی رفته است. شما وقتی فرزندتون رو دوست دارید، مدتی فرزندتون رو ندیده باشید، لباس او را میبوسید، عکس او رو هی نگاه میکنید، نوازش میکنید. احیانا یه اشیای مخصوص به او که اگر تو خونه باقی مونده باشه اونو خیلی محافظت میکنید. چرا؟ چون در ارتباط با محبوب شماست. حالا اگر انسان خدا را دوست داشت، محبوبش خدا شد، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، با یه نگرش دیگه‌ای به هستی و این عالم نگاه میکنه. لذا امام علیه السلام در مناجاتشون با پروردگار اینگونه ادامه میدهن: و ان تجعلک احب الی مما سواک، ای خدا از تو میخواهم این کمکم رو بکنی، ان تجعلک که خودت رو برای من به گونه ای قرار بدی، احب الی مما سواک، از هر چی غیر توست محبوبتر تو باشی در نظر من. اگر پول از تو محبوبتری، اگر مقام از تو محبوبتری، اگر عنوان از تو محبوبتری، نه، از هر چی. وقتی به یک انسانی که در معرضی قرار میگیرد احساس میکند تکلیف او شهادت است، جانشو دوست داره، ولی خدایی که این جان رو به او داده بیشتر دوست داره، میگه اگر تکلیف من شهادت باشه، لذا من حاضرم جانم رو در راه او بدم. در جنگ احد بود، در مدینه شایعه پراکندن که پیغمبر خدا به شهادت رسید، جمعیت سراسیمه به طرف احد حرکت کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها با تنی چند از زنان به طرف احد می آمدن. شخصی در دامنه احد خانمی را دید، شتری دارد و سه جنازه روی شتر داره به طرف شهر میاره. پرسید خانم چه خبر؟ گفت الحمدلله خیر است، چون رسول خدا سالمن. این شایعه بود. گفتن اینی که رو شتره چیه؟ گفت یکی جنازه شوهر من است، یکی جنازه برادر من است، یکی هم جنازه پسر من. سه تن از نزدیکترین عزیزانش را در این جنگ از دست داده، ولی چون پیغمبر را به خاطر خدا دوست دارد، پیغمبر سالم است، احساس خوشحالی و نشاط می کند. لذا انسان اگر خدا را دوست داشت، هر چه غیر خداست، جان خود باشد، مال خود باشد، فرزند باشد، عناوین باشد، اگر در راستای خدا بود می خواهد، اگر نبود نمی خواهد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مگر جان خود را دوست ندارد؟ ولی اونگاه که دستور خدایی است که در مقابل این مشرکین و ملحدین بیستد، کار به اونجا میرسد که میخوان ابراهیم خلیل الرحمن را در آتش بندازن، بسوزانند و از بین ببرند. او جان خود را در مقابل محبوبی که حضرت حق است چیزی نمیبینه، میگه اگر میخواید منو بسوزونینم بسوزونید. وقتی فرزندی خدا به او داده چون جناب اسماعیل، با همه اون مقدماتی که میدانید، کهنسال شده، در دوران کهنسالی خدا فرزندی به او داده، ولی وقتی خدا میگوید باید او رو قربانی کنیم، با تمام وجود میگه آماده ام و کارد به گلوی فرزند میگذارد. وقتی گوسفندان زیادی دارد، شرایط تبلیغ حقیقت الهی و دین خدا، نیاز دارد که گوسفندانش و مالش را در راه خدا بدهد، با کمال میل حاضر می شود که ببخشد و انفاق کند. این انسان می گوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونگاه که رابطه انسان با خدا رابطه محبت شد، انسان می شود محب، محبوب می شود خداوند و خالق. وقتی محبوب خدا شد، اینجا امید مطرح نیست، اینجا خوف مطرح نیست، اینجا به جهت اون شدت علاقه و رابطه حبی که بین او و حضرت حق برقراره، این وادار میکند کوشایی کند. کوشایی محبتی با هیچ کوشایی دیگر قابل مقایسه نیست. باز از باب مثال عرض کنم، اگر مثلا من در زمستان سردی که برف زیادی باریده و در جایی 1 متر و 2 متر برف رو هم انباشته شده، به من بگن یه شیء قیمتی زیر این برف ها مثلا فرض کنید که پنهان شده است، من به امید این که این منفعت گیرم بیاد، هی برفا رو کنار میزنم تا به او برسم. 1 ساعت 2 ساعت کار میکنم، سرما منو تهدید میکنه، دستام داره یخ میبنده، برف زیادی هم باز داره میباره. میگم خب من به خاطر منفعتی که میخوام گیر بیارم دارم جانم از دست میدم، نمیارزه، رها میکنم، برمیگردم میام خونه. ولی حالا اگر کسی خدایی نکرده محبوبش، فرزندش زیر برف افتاده باشد، چون دوست داره فرزندش رو، آیا اینجا فرار میکنه یا تا پای جان میسته؟ بهش میگن الان برف شدید شده است، یخ میزنی، میگه تا جان دارم دست بر نمیدارم تا محبوبم رو از این زیر بیرون بیاورم. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای 17 صحیفه سجادیه میگه خدایا به ما توفیقی بده، اولا محبت تو رو بفهمیم، دعوبه در راه محبت را، یعنی کوشش و جدیت و استادگی در راه محبت تو رو پیدا کنیم. وقتی اینو پیدا کردیم، باعث میشه که شیطان و همه عوامل شیطانی را دور بریزیم. چون اون کسی که خدا را دوست می‌دارد، اون چرا که خدا دوست می‌دارد دوست می‌دارد، و اون چرا که خدا دوست داشت اگر او دوست بدارد، حرکتش می‌شود حرکت خدایی. اون چرا که خدا دوست می‌دارد، شیطان و عوامل شیطانی دوست نمی‌دارند. اون چرا که شیطان و عوامل شیطانی دوست می‌دارند، خداوند دوست نمی‌دارد. لذا انسانی که محب خدا می‌شود، پس با شیطان نمیتواند دوست باشد. کسی که با شیطان بغض میبرزد و با شیطان دشمنی می کند، سعی دارد خواسته او را کنار بزند تا در راستای خواسته دشمن حرکت نکرده باشد. پس اگر امام علیه السلام به من می آموزد خدایا به تو پناه می برم از نزغات شیطان و از تو می خوام که شیطان رو خار کنی، یعنی خدایا رابطه با تو پیدا کنم، به گونه ای بشم که بتونم محب به تو بشم، وقتی محب به تو شدم در دلم این دلبستگی و علاقه شدید نسبت به تو پیدا کنم، تو را دوست بدارم، وقتی تو را دوست داشتم در اثر این دوستی تو آنانی که تو دوست نمیداری دوست ندارم. لذا در این مناجات امام علیه السلام میگه اسألک حبک، خدایا حب تو رو درخواست دارم، و حب من یحبک، و اونایی که تو رو دوست دارن اونا رو دوست داشته باشم. ما با چه کسانی می نشینیم؟ معاشرتمون با چه عده‌ایست؟ کسانی که خدا را دوست نمی‌دارن، وقتی تو جمع اونا می‌نشینیم زمینه دشمنی با خدا برای ما فراهم می‌شود، ولی وقتی توی مسجد می‌روم، در یک جمع مذهبی می‌نشینم، در میان کسانی که عاشقان الهی‌اند در جمع اونها قرار می‌گیرم، طبیعی است که رابطه عشق با اون محبوب در من تقویت می‌شود. یه وقتی شخصی محب محبوبی است، اون محبوب اگر محبوب اون محب شد دیگه محبوب یکی دیگه نمیتونه بشه، ولی اگر خداست محبوب هر که هست محبوب دیگران هم میتونه باشه. لذا من در جمعی قرار بگیرم محب الهی هن. این رابطه حب اونا با پروردگار در من این حالت رو ایجاد خواهد کرد. راستی شده برای شما؟ امتحان کنید. کسانی که عاشق خدان، کسانی که دلداده و محب به حضرت حقن، ساعاتی با اینها خلوت کنید، یه شعر میخوانید، اشک از چشمانشون جاری میشود، سخن از خدا میگویید، رنگ چهرهشون تغییر میکنه، وقتی زمزمه های الهی رو از زیر لب اونها میشنوید، اون کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ و قص الهازا، شما در یک محافلی شرکت کنید، سخن از محبوب و معشوق و عشق حق و حب الهی به شکل صحیح نه تحریفیش به میان آید، این زمینه حب و عشق را فراهم می کند. اگر به ما گفتند با کسانی بنشینید که نشست با اونها یاد معشوق و محبوب رو در دل شما زنده کند، اینها از عواملی که حب و محبت صحیح رو ایجاد می کند باید سود جستن. لذا بدانیم با دل مردگان نشستن دل مردگی می آورد، یافتن دل زندگان و نشستن در جمع اونها دل را زنده می کند، دل زنده محب محبوب واقعی می شود، با این حب هرچه غیر اوست دور می کند. پس مجالسی که ما را به یاد خدا می اندازد شیطان را دور می کند، ولی مجالسی که یاد خدا را می میراند باعث می شود که نزغات شیطان در دل ما راه پیدا کند. این می شود بیان امام سجاد علیه السلام که خدای از تو می خواهم و اکبته به دعو به نافی محبتک، منو یاری کن کوشا باشم در راستای محبت تو، تا با این کوشایی در مسیر محبت تو شیطان خار و ذلیل شود. و السلام علیکم.